Манана, чи зможеш парування говорити?
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 16 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در آغاز برنامه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام، پس از فیصله لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در خصوص رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان، قرار بود مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز 16 آگوست در قطر آغاز شود. اما یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان بدون ذکر نامش گفته است مذاکرات بین الافغانی به تأخیر افتاده است. گفته می شود که عدم تکمیل روند رهایی زندانیان طالبان سبب تأخیر در این پروسه شده است. این در حال است که طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفتند که آماده اشتراک در مذاکراتند که در توافقنامه دوحه تسجیل شده و تمام جوانب متنازع در آن شامل باشند. گروه طالبان گفتند که حکومت افغانستان را من عیسی یک نظام نمی پذیرند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این سخنان در صفحه فیسبوکش نوشته است بهتر از طالبان واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند. طرف اصلیشان دولت افغانستان است که از اکثریت قاطع مردم افغانستان نمایندگی می کند. در خبر دیگر، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که مقامات این دفتر با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده و حمایتشان را از مذاکرات بین الافغانی که در جریان هفته جاری باید آغاز شود ابراز داشتند. یونما گفته است که برای مساعد ساختن زمینه به مذاکرات و کاهش خشونت نیاز است. فرانسه روز شنبه از دولت افغانستان خواست تا جنگجویان طالبان را که محکوم به قتل شهروندان فرانسوی اند در معامله آزادی زندانیان رها نکند. وزارت خارجه فرانسه با نشر یک اعلامیه گفت نگرانی های موجود است که در فهرست کسانی که قرار است آزاد شوند شمار از تروریست های محکوم به قتل شهروندان فرانسوی در افغانستان نیز وجود دارد. اعلامیه آکیست که فرانسه با آزادی افرادی که محکوم به جنایات علیه اتباعی فرانسوی به ویژه سربازان و کارمندان بشری هستند کاملا مخالف است. دولت افغانستان موافقه کرده است که به هدف تلاش های سال و آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان 400 زندانی خطرناک این گروه را آزاد کند و تا حال 80 تن از این محبوسین رها شدند. سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا و خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه گفتند که دو راکت کاتوشیا در پایگاه تاجی عراق در شمال بغداد که میزبان نیروهای ائتلاف است سقوط کرد، اما از تلفات آن گزارش نشده است. مایلز بی کانینگز سوم سخنگوی ائتلاف برهبری ایالات متحده در توییتر گفت که به تاریخ 15 آگوست ساعت 9:15 شب به وقت محل دو راکت کوچک در نزدیکی پایگاه تاجی سقوط کرد. او اضافه کرد که هیچ نظامی ائتلاف نزدیک محل اصابت راکت ها موجود نبود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران معترض به نتایج انتخابات در بلاروس در مقابل مقر تلویزیون دولتی این کشور تجمع کرده خواستار پوشش خبری عادلانه مظاهرات شدند. حدود 3000 نفر در این مظاهره در منسک شکایت داشتند که رسانه‌های دولتی حقایق را بیان نکرده و با پشتیبانی از رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو تصویر انحراف دهنده از معترضین را نشر می‌کند. تلویزیون دولتی بلاروس در روزهای نخست این اعتراضات را پوشش نداده بود. در اعتراضات وسیع علیه انتخابات لوکاشنکو در سراسر بلاروس هزاران معترض بازداشت شدند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 37,551 نفر افزایش یافته است. همچنان تا اکنون 1,370 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند و 27,166 مصاب به کووید 19 در افغانستان شفایاب شدند. شماره مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 15 آگست به 21,504,123 مورد و شماره مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 766,537 نفر رسیده است. تا حال بیش از 13 میلیون مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 171,655 نفر و شمار مصابین 5,461,073 نفر تایید شده است. تا حال 341,070 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 19,492 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 288,047 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,162 نفر رسیده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. شرکت برشنا می‌گوید که امارات متحده عربی برای تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. و ایدالله توحیدی سخنگوی این شرکت میگوید که کار ارزیابی این برنامه به زودی آغاز خواهد شد و همچنان وایفزود که این پروژه برای افغانستان یک گام مهمی است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که با سخنان آقای توحیدی در مورد آغاز میشود.
یکی از شرکت های امارات میباشه که خواهان سرمایه گذاری در افغانستان است، به خاطر ای که اینا یک تاییدی از سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشه، اینا یک ایمویو یا یک تفاهم نامه را با جانب افغانستان به امضا رساندن و این تفاهم نامه شامل از این میباشه که اینا اجازه از این را دارن تا اینا بتانن بیان در افغانستان اونا کارهای ابتدایی خود آغاز کنن، یک معلومات خود آغاز کنن و ببینن که در کدام حصه از افغانستان، در کدام ولایت از افغانستان چقدر ضرورت به برق و چقدر امکانات تولید امو برق است و اجازه سروی ابتدایی را داشته باشن تا سروی ابتدایی صورت بگیره و بعد از او باز طبق قراردادی که با جانب از اونا باز صورت میگیره، اونا یک سرمایه گذاری ویژه را در افغانستان میکنن. این سرمایه گذاری به خاطر با مانند سایر کمپانی های بیرونی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن میباشه، با مانند کمپانی 77 ترکی، با مانند کمپانی زولرستان، با مانند کمپانی های داخلی افغانستان که سرمایه گذاری کردن، مثل غزنفر پاور و بیات پاور، اینا هم سرمایه گذاری میکنن و در افغانستان سهولت ها را برای اینا ایجاد میکنن. سهولت های عبارت از تنظیم تسهیلات زمین است برایشان، تنظیم تسهیلات خرید برق است که در افغانستان برشنا شرکت از اونا میکنن، بمانند سایر سرمایه گذارانی که در سکتورهای مختلف سرمایه گذاری میکنن، اینا میان به افغانستان سرمایه گذاری میکنن. خوشبختانه باید بگم که افغانستان بستر مناسب به خاطر تولید انرژی برق از منابع مختلف افغانستان است. یعنی میتونن در منابع آبی، در منابع برق، در منابع سولار، در منابع باد، در زغال و هم منابع مختلف افغانستان اینا سرمایه گذاری کنن و افغانستان و جناب افغانستان به سرمایه گذاران ملی و بین المللی لبیک میگه تا بیان به افغانستان در سکتور انرژی و در سکتور تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنن تا باشه که تولیدات داخلی بیشتر شوه و ما بتانیم که انرژی برق از منابع داخلی تامین کنیم.
آقای توحیدی، گفته میشه که این شرکت تازه ایجاد شده ای امارات توانایی کار با ظرفیت در حدود 6 مگاوات برق داره، اما در افغانستان گفته میشه که روی تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی سرمایه گذاری میکنه. آیا شما با متخصصین این بخش موضوع را شریک ساختین یا خیر؟
خب این شرکت البته به این معنا نیست که تنها این شرکت به سرمایه خود این کار میکنن. اینا میتونن که سرمایه های شرکت های دیگر با خود کنکت کنن و با خود بگیرن و از های دیگه شرکت ها هم اینا استفاده کرده بتانند. اینا فقط یک کمپانی هستند که تسهیلات سرمایه گذاری در افغانستان در سکتور انرژی برق می سازند. ما در اینجا جانب افغانستان هیچ گونه تاوان ندارم، ما و هیچ گونه تشویش ما هم نداریم، فقط ما تسهیل کننده به خاطر سرمایه گذاران هستیم و اونا را اگر زمین ضرورت دارن یا هم تسهیلات ضرورت دارن جانب افغانستان برشان فراهم میکنه و همچنان اگر اونا تولید انرژی برق میکنن این را از پیشان میخرن. این را تنها به این شرکت نیه، به شرکت های دیگر هم ما صدا میکنیم تا بین در افغانستان سرمایه گذاری کنن. در این اگر اعیانا خدای نخواسته این پروژه به ناکامی میره و یا هم خدای نخواسته ای کدام مشکل به این پروژه در سطح خودشان ایجاد میشه، در این جانب افغانستان نه تاوان داره و نه پول دی مصرف میکنه، صرف برای ما تسهیلات مثل که به کمپانی های سایر کمپانی ها ما ایجاد کردیم به اینا هم ایجاد میکنیم. فرضاً ما یک مادیوم خوبه زیرا ما عملی کردیم و فعلا عملاً روز استفاده میشه. 40 میگاوات سولار در کندهار ما عملاً استفاده میکنیم. کمپانی 77 یا کمپانی زولارستان، کمپانی دانستی ایندی و سانتسیون ترکیه آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن. آمدن در تای اونا از این که در عطا بهتر بودن که در مشارکت آما و خصوصی یعنی 50% زیر دولت باشن کمک کرده و 50% خودشان سرمایه گذاری کرد، زمین در اختیارشان گذاشت، اونا فعلا تولید خودش رو کردن.
آقای توحیدی، گفته میشه که دریای کنر میتونه که بیش از 8000 مگاوات برق تولید کنه، چرا کار در این بخش صورت نمیگیره؟
ببینین اگر در روی سولر در افغانستان سرمایه گذاری میشه، هیم از یکی از منابع جمله منابع افغانستان است. اگر بر آب افغانستان سرمایه گذاری میشه، هم یک منبع دیگری از افغانستان است. خوشبختانه افغانستان منابع مختلف خود داره. منابع آفتاب داره، منابع باد است، منابع زغال است، منابع گاز است، منابع آب است. یعنی هر منبع افغانستان به خاطر انرژی و تولید انرژی یک پتانسیل خوب محسوب میشه. یعنی اگر در سرمایه گذاری به خاطر 3000 مگاوات برق در بخش سولر در افغانستان شود، این چیز زیان داره؟ این خود زیان نداره، این هم یکی از منابعی از مانند آب و همچنان در روی آب است. طبیعی است که در پهلوی از اینکه سیاست های اقتصاد مشترک طبیعی است تاثیرات خود داشتن می باشه، مگر بعضی مسائل سیاسی است که مشکلات روی بنهای آب ایجاد شد کنم. مگر شما این را می دانید که در افغانستان برشان شرکت در صلاحیت حته ساخت بنهای بزرگ نیست، او را حکومت افغانستان تصمیم می گیره و همچنان ادارات مختلف و ادارات مهم دیگری هستند که در عرصه ایجاد نیروگاه های بلند تصمیم میگیره. در افغانستان درشنش که فقط استفاده کننده و فروشنده است و از اون خاطر نمیتونه که به او صلاحیت او بش سخنان و ابراز نظر کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فعالین حقوق زن در ولایت هرات در پیوند به اظهارات اخیر سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان مبنی بر اینکه زنان حق انتخاب شوهر دارند، واکنش نشان دادند. زنان هراتی میگویند گروه طالبان از آغاز گفتگوهای صلح با ایالات متحده در گفته‌هایشان صادق نبوده و حالا با وارد شدن به حریم شخصی زنان در تلاش به آشیاراندن زنان افغان در گروه‌های صلح هستند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز و نزدیک‌تر شدن به شروع گفتگوهای بین‌الافغانی برای دسترسی به صلح با گروه طالبان، نگرانی زنان افغان بیشتر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، زنان هراتی در واکنش به اظهارات اخیر سهیل شاهین، سخنگوی گروه طالبان، مبنی بر حق انتخاب همسر می‌گویند زنان افغان آزاد هستند و هیچ شخص و یا گروهی حق تعیین تکلیف برایشان را ندارد. فرشته یعقوبی و سریا بلیغ فعال مدنی.
هیچ وقت نمیتونن وارد مسائل خصوصی یا زندگی خصوصی افراد بشن و تعیین تکلیف بکنن. ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن و به عنوان انسان آزاد آفریده شده و خود میتونم برای خود تعیین تکلیف بکنم و ای که به همه ارزش‌ها و باورهایی که در جامعه ما هست اعتقاد دارم و احترام دارم و میتونم زندگی خود بر اساس او تنظیم بکنم.
فعلا این موضوع رو طالبان به خاطر ابراز میکنه که اینا در گذشته خیلی اعمال زشت را در سید دختران و زنان افغانستان انجام دادن. زنهای افغانستان به هیچ عنوان در زندگی طالب حمایت نمیکنه و به یک کلمه گپ طالب باورمند نیست.
سکینه حسینی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات با اشاره به کشتار افراد ملکی از سوی گروه طالبان حتی در جریان روزهای آتش‌بس میگوید هنوز هم این خطر وجود دارد که در جریان مذاکرات صلح زنان افغان و دستاوردهای 18 سال اخیرشان نادیده گرفته شوند.
متاسفانه تا حال به تعهدات خود خود صادق نبودن. از مسئله آتش‌بس زمانی که در ایام عید آمدن آتش‌بس کرده اما ما شاهد کشتار افراد ملکی متاسفانه بودیم. ما خیلی نمیتونیم باورمند باشیم به دلیل امتحانهای قبلی که برای ما زنان دادن. وقتی حمله میشه به بالای خانم کوفی این خود نشان میده که یک نوع خطر برای زنان در گفتگوهای صلح هست.
انیس سروری رئیس امور زنان ولایت هرات نیز میگوید در جریان 6 ماه گذشته گروه طالبان حتی به تعهداتشان با ایالات متحده آمریکا صادق نبوده و خشونت‌ها در کشور کاهش نیافته است. خانم سروری از جامعه جهانی می‌خواهد تا با ایجاد یک مکانیزم شفاف مذاکرات بین‌الافغانی را نظارت کنند و در صورت نقض معاهدات از سوی طرفین گفتگو کننده برای آینده شهروندان افغانستان یک تصمیم مشخص اتخاذ شود.
صحبت‌هایی که ما با شرکای بین‌المللی داشتیم مثل ناتو، مثل سفیر ایالات متحده آمریکا، خواهش اکثریت ما هی بود که باید یک مکانیزم نظارتی بر مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد بشه که از یک طرف این مذاکرات را نظارت بکنن و از طرف دیگر نظارت داشته باشه به حوزه بعد از مذاکرات که در صورتی که هر یک از طرفین میآیند و معاهدات را نقض میکنن باید یک تصمیم مشخص در اون قسمت روی دست گرفته بشه از طرف جامعه بین الملل.
روز گذشته نیز افراد مسلح بر موتر حامل فوزیه کوفی یکی از اعضای مذاکره کننده هیئت افغانی با گروه طالبان حمله کردند. قرار بود با آزادی 400 زندانی گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 16 ماه اگست سال روان میلادی در کشور قطر آغاز شود اما گفته می شود این نشست به تأخیر افتاده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
محمود عباس رئیس جمهور حاکمیت خودمختار فلسطین میگوید که تصمیم امارات متحده عربی برای تأسیس روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل یک اقدام بی‌شرمانه و خیانت بوده و از امارات متحده عربی میخواهد که از این موافقت دست بکشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آن را یک روز تاریخی خوانده و گفت که او متوقع است که سایر کشورهای خلیج نیز اقدام بالمثل نمایند. من حیث بخش از این توافق نتانیاهو پلان زمین و ساختن بخش از کناره غربی را به تعویق بیندازد. مسکن گزینان یهودی در این بخش ناراضی هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
تلویزیون اسرائیل گزارش داد که یک هیئت به رهبری یوسی کوهن رئیس دستگاه استخباراتی این کشور موساد از امارات متحده عربی دیدن کرده و با رهبران این دولت خلیج ملاقات را انجام داده و اقدامی را که منجر به تأسیس روابط دیپلماتیک بین دو کشور به روز پنجشنبه گردید نهایی کند. مقامات فلسطینی در کرانه رود غربی از این خبر برآشفته شدند. امارات متحده عربی سومین کشور عربی بعد از مصر و اردن است که روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد. نطاق حکومت خودگردان فلسطینی نبیل بورودینه تا یک بیانیه‌ای که از تلویزیون فلسطین به نشر رسید از این اقدام یک کشور عربی به سختی نکوهش کرد. نبیل بورودینه گفت
تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي
رهبری فلسطین آنچه را که حکومت اماراتی انجام داد آن را خیانت به دایره مردم فلسطین بیت المقدس الاقصی که مکان مقدس نزد مسلمانان است میخواند. تعقیب برقراری روابط اسرائیل با امارات متحده، حاکمیت فلسطین سفیر خود را از امارات متحده عربی فرا خواند. در بیت المقدس نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که درگیر جنجال و مواجهه با محاکم است و تقاضاهای فزاینده جوانان خواستار استعفای او می باشد، از این توافقنامه تجلیل به عمل آورده گفت:
I have always believed that we could establish peace with the Arab world and I've been working towards that lofty goal for decades. You may not know it.
من دائم به این عقیده بودم که ما می توانیم با جهان عرب صلح را برقرار کنیم و من برای این هدف عالی برای دهها کار کردم. ممکن شما ندانید ولی من در تمام اوقات در مجالسی که از آن ذکر شده است یا نشده است، در واشنگتن، در شرق میانه، در شب و روز، در سالهای اخیر، در تحت رهبری من اسرائیل در برقراری روابط با کشورهای مانند سودان، عمان، بحرین و سایر کشورهای عربی کوشیده است. مطبوعات اسرائیلی پیش بینی کرده است که ممکن به زودی بحرین نیز از امارات متحده عربی دنباله‌روی کند و بخواهد روابط کامل و دائمی را با اسرائیل برقرار کند. نتانیاهو همچنان از رئیس جمهور ترامپ که بروز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد اظهار سپاس کرده گفت:
I want to thank President Trump for his critical help in brokering this historic accord. And I want to thank him
for میخوام از رئیس جمهور ترامپ برای کمک بسیار ضروریش در میانجیگریش برای رسیدن به توافق تشکری کنم. همچنان میخوام از او به خاطر دیدگاه انقلابی او که بسیار واقع بینانه است و برای صلح داره یک فرمول است تشکر کنم. پلان صلح شرق میانه او اساسی را به میان آورد که امروز این اعلام تاریخی را باعث گردید. اسرائیل و امارات متحده عربی دو کشور پیشرفته در جهانند. ما با هم می توانیم منطقه را تغییر بدهیم و برای مردمانمان آینده بهتری را در جهان رقم بزنیم. با اساس این توافقنامه اسرائیل مجبور است تا 30% از پلان انضمام کرانه رود اردن را به حالت تعلیق درآورد. دیوید الهیانی رهبر ساکنین یهودی نشین به این عقیده است که اسرائیل باید به طور دائمی تمام کنترل کرانه غربی را داشته باشد. گفت نتانیاهو با ارمان صدها هزار از ساکنین شهرک های یهودی نشین خیانت کرده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یکی از اولین نقاسان زن در نشریه نشنل جیوگرافیک به بیش از 150 کشور جهان برای عکاسی سفر کرده است. این زن در طول 45 سال فعالیتش در تمام قاره ها طبیعت را مستندسازی کرده و داستانهای زنان را که در این سفرها ملاقات کرده است جمع‌آوری می‌کند. ماکسیم مسکولوف از صدای امریکا گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را ژیلا سمی به سمع شما می رساند. این در کمبودیا است. اکثر افرادی است که برای اولین بار در زندگی خود بیرون آمدن آب را از زمین می‌بینند. این در اندونزی است، جایی که زنان به تماشای فرزندان خود که از سوی تغذیه رنج می‌برند مشغولند. اینها کارگران نمکزارها هستند که یکی از دشوارترین مشاغل است و بیشتر آنها توسط دختران و خانم‌های جوان انجام می‌شود و من با یک سازمان صحی که برای درمانشان آمده بودند آنجا بودم، زیرا نمک صدمات وحشتناک را بروی بدن کوچک آنها وارد می کند.
آنی گریفیتس از آنان عکس دارد که در سراسر جهان عکاسی کرده است. او بر علاوه کار در مجله مدیریت یک گروه از عکاسان را بر عهده دارد که برنامه های را که زنان و دختران را در سراسر کشورهای در حال توسعه توانمند می سازد مستند سازی می کند.
I've always felt that being a woman was an advantage in my job.
من همیشه احساس می‌کردم زن بودن یک مزیت در کار من است، زیرا به عنوان یک عکاس زن احساس می‌کنم که نیمه جهان را با خود دارم. من حدود 5 سال را برای انجام پروژه‌هایی در شرق میانه گذراندم. بسیاری از بخش‌های شرق میانه و جنبه‌های بسیاری از فرهنگ آنان از نظر جنسیتی از هم جدا می‌باشند. فکر میکنم که این موضوع اغلب توسط دنیای غربی داوری میشود، اما برای من فرصت وجود داشت که از دیدگاه زنان با آن نگاه کنم.
زنانی که گریفیتس از آنها تصویر برداری کرده است، از مصائب طبیعی و مهاجرت، تبعیض، جنگ، شیوع بیماری ها و قطعی جان سالم بدر بردند. اما او میگوید با وجود همه اینها، این زنان سنت ها را زنده نگه می دارند، فرزندان را بزرگ می کنند، اندوگین می شوند و زندگی می کنند.
So the stories I focus on are where women have found solutions. It's usually because they come together as a group and as a group they figure out how to do something.
داستان هایی که من روی آن تمرکز کردم بیشتر روی زنانی است که راه های حل را پیدا کردند. این معمولا به این دلیل است که آنها به عنوان یک گروه جمع می شوند و به عنوان یک گروه آنها در می یابند که چگونه کار بهتر را انجام دهند. آنها کسانی هستند که میلیون ها درخت کاشتند. آنها هستند که تا آخرین لحظه حتی پس از ترک محل توسط مردان باقی میمانند و بعد از فرزندان و بعضاً از والدینشان نگهداری میکنند.
با باور گریفیت زنان نمیخواهند قربانی شوند و در بدترین شرایط امیدوار باقی میمانند. به همین دلیل بود که گریفیت تصمیم به ایجاد پروژه خیریه ریپل افکت ایمیجز نمود. این پروژه بودجه برنامه ها را برای زنان در کشورهای در حال توسعه تامین می کند. این مفکوره 9 سال قبل انگامی که گریفیتس اطلاعات جمع آوری شده توسط اداره توسعه بین المللی ایالات متحده را در مورد کمک های بشر دوستانه مشاهده کرد به ذهنش خطور کرد.
2 cents out of every American aid dollar went to programs for women. So 98% went to men's programs. So I literally called my girlfriends who are some of the best photographers in the world.
دو سنت از هر دلار از کمک های امریکا به برنامه های زنان می رفت. به این مفهوم که باقی مانده 98% دیگران به برنامه های مربوط به مردان اختصاص داده شده بود. بنابراین من فوراً با دوستانم که برخ از آنها بهترین زنان عکاس در جهان هستند تماس گرفتم و پیشنهاد دادم که چرا ما از زنانی که در جهان دیده ایم الهام نمی گیریم و آنها با جمع‌آوری بیش از 10 میلیون دلار ظرف 6 سال به من پاسخ دادند. وقتی اوضاع را انسانی سازی می کنید کارا می باشد. مثلا در مورد زنان مراکش صحبت نمی کنید، بلکه تصویر از یک زن مراکشی را نشان می دهید که نور را در چشمان او می توان دید.
آنی گریفیتس تنها به کارش تمرکز نمی کند. او مادر دو فرزند است و از آن آغاز تعهد کرده بود که هیچگاه بیشتر از 2 هفته از آنان دور نباشد، چون اکثر سفرهای کاری او برای نشنال جیوگرافیک حداقل 3 ماه طول می کشد. فرزندان او هم در بسیاری از سفرها با او بوده و از ده ها کشور دیدن کرده و با هزاران نفر دیدار کرده اند.
I've been traveling with my mom since I was just in her belly. So we picked up a few stories over the years.
ما زمانی که مادرم باردار بود با او هم سفر بودیم. بنابراین ما تا این سالها داستان‌هایی را دیده و شنیدیم. ما با ساحات واقعا چشمگیر سفر کردیم. فکر می‌کنم در طول سال‌ها یکی از جاهایی که برم بسیار ویژه است شرق میانه بود.
در سال 2008 گریفیتس کتاب از خاطرات خود را به نام یک کمره، دو طفل و یک شتر چاپ کرد که روی چگونگی دستیابی و هم آهنگی بین کار، خانواده و سراسر جهان متمرکز شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا بوده باشین. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما روی عین موج قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.